بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم درس اخلاق حضرت آیت الله حسینی بوشهری، 8/10/95.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. خب از اینکه ما یکی دو جلسه توفیق زیارت شما دوستان را نداشتیم، از این جهت اصحایی از شبت محضر شما. ما موضوعی را که در جلسه اخیری که خدمتون بودیم اطرح کردیم تحت عنوان این بود که اولویت ما در بحثای اخلاقی عبارت از برطرف کردن رضایت اخلاقی است. گفتیم این را هم اولیای الهی و بزرگان ما سفارش کردند و اون مثالی که زدم مثال مناسبی بود که در ظرف غیر تمیز یا ظرف کثیف هرچند آب پاک و زلال ریخته بشود، این آب پاک و زلال سرانجام آلوده خواهد. بنابراین تهجد ما، شب زنده‌داری ما از شبان محضر شریفتون بیم که بقیه نوافل ما و اعمالی که از ما سر میزند در جهت ارتقاء ما، اگر اینها همراه باشد با وجود رذایل در روح ما و وجود ما، ممکنه تا اندازه تأثیر داشته باشد و بخشی از رذایل را تحت تأثیر خودشون قرار بدن. ولی همیشه ذات بشر به سمت غرایز بیشتر حرکت می کند و رذایل تا فضائل. ازا اینها هم کنار اونا که قرار بگیرن طبیعتاً تحت تأثیر اون آثار منفی اونها قرار می گیرن. بحثر شریفتون عرض کردیم که سوال این است که چه اصولی برای درمان رذایل اخلاقی ما سراغ داریم. ما در جلسه گذشته اولین نکته‌ای که مطرح کردیم شناخت علت یا علتهای ناهنجاری و رذیله، ببینیم چی هست، بررسی کنیم علتهای خارجی چیه، علتهای داخلی چیه، علتهای جسمانی کار چه هست، اینا را گفتیم بررسی کنیم. بعد از این که از این مطلب فراغت پیدا کردیم گفتیم معالجه کنیم رذایل را به صفتی ضد صفت رذیله. روایاتی خوندیم، مطالبی تو این زمینه مطرح شد که دیگه من نمیخوام تکرار کنم. پس بنابراین یک شناخت که عواملی که پدید آمده در وجود ما به عنوان رذیله منشأش بوده، منشأ جسمانی بوده، روحی بوده. و دوم راهکار گفتیم که معالجه کنیم به کسب صفتی ضد رذیله. اگر بخل در وجود ما هست بریم سراغ انفاق و امثال زلال. این مطلبی بود که در جلسه گذشته محضر شریف شما دوستان مطرح شد. امروز به دو سه عامل دیگر اشاره میکنیم که انشاءالله مد نظر شما دوستان باشه. سومین راه، اونی که در روایات ما سفارش شده و در کلمات بزرگان ما آمده، برای از بین بردن و زدودن رذیله تفکره در آثار رذیله در وجود انسان. اگر انسان به تفکر واداشته بشود، فکر کند که این رذیله‌ای که در وجود من هست چه آثار زیانباری برای من خواهد داشت. انسان بیاد همه حالات و خصلت‌های نفسانی خودش رو بررسی کنه، چه مقدار رذیله در وجود اوست، چه مقدار فضیلت در وجود اوست، و اگر به رذائل رسید، من رسیدم، دو سه تا مشکل تو زندگی من تهدید کننده من هست. خدای نخواسته غیبت میکنم، خدای نخواسته گهگاهی دروغ میگم، خدای نخواسته تو مرآ و منظر تو خیابان امثال ذالک مبتلا به گناه میشم و مشابه اینها دیگه. حالا هرچی حسادت دارم نسبت به کسی و امثال ذالک، اینا رو انسان یه مرور بکنه با تفکر و به مفاسد اینها پی ببره. خب چه اثری داره این تفکر؟ میگن اثرش اینه که بشر ذاتاً دنبال جلب منفعت و دفع مضرت است. انسان موجود منفعت خواهی است، انسان موجودی است که دنبال میکنه ضرر را از خودش دور میکنه. اگر انسان بفهمه که اینجا چاهه، خب نمیره، اینجا آتشه، نمیره سراغش. رضا بچه چون نمیداند سراغ چاه میرود، چون نمیداند سراغ آتش میرود و هاکزا و هاکزا. ولی ما که میدانیم، رضا اون چه که در بیان اسمت معصومین صلوات الله علیهم مطرح کردن همین هست که فرق ما و اونها این هست که اونها با تمام وجودشان لمس میکنن اثر گناه را، همونطور که ما لمس میکنیم اثر آتش را و دستمون به سمت آتش میبریم. اسمت معصومین هم نسبت به گناه به خاطر این است که شناخت اونها نسبت به گناه به منزله شناخت ما نسبت به چاهه، شناخت ما نسبت به آتشه. خب اینجا ما خیلی مثلا چه هست؟ نه، چون تشخیص دادیم ضرر داره نرفتیم. معصومم چون گناه را، حقیقت ضرر گناه را، نه ما که غرق در مسائلی هستیم. کلامی از وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام هم هست که در تاییدش عرض میکنم. لذا اگر بتوانید، که میتوانید، هنوز گرفتاریاتی مثل ماها نشده، لحظه ای را برای خلوت کردن پیدا کنید، فکر کنید، بیندیشید، تأمل کنید، مرور ذهنی کنید، یک دور کارنامه روزتون را مطالعه کنید، کارنامه هفتتون را مطالعه کنید. کارنامه اونه که یادداشت برمیدارن از زندگیشون. یکی از ویژگی های این یادداشت برداشتن ها، حالا نه یادداشت های سیاسی انسانی، نه، یادداشتی که انسان بداند کجا با گناه مواجه شد، کجا کار خیلی انجام داد، اینا را اگه آدم از صبح تا شب یه یادداشت درست حسابی داشته باشه و شب یه محیط خلوتی پیدا کنه و بیاد بررسی کنه که این 24 ساعت من، این 12 ساعت من، تقسیم بندی بکنم، مقایسه و موازنه بین اون چه که انجام دادم از کار خیر و بین اون چه که انجام دادم از رذیله، اون موقع سبک سنگین بکنه، آثار زیانبار رذیله را هم ببینه، طبعا اثر میکنه و انسان محدود میکنه رذائل را از زندگی خودش. و این یکی از کارهاییست که میکنه امیرالمومنین. این کلام زیبا را نگاه کنید، میفرماید التفکر یدعو الى البر والعمل به. تفکر انسان را فرا میخواند به بر، به کار خوب و عمل. یعنی هم تصور کار خوب تو ذهن انسان شکل میگیره با تفکر، و بعد از اینکه کار خوب تو ذهن انسان شکل گرفت، انسان را به سمت عمل خوب چیکار میکنه؟ دعوت میکنه و فرا میخواند. انسان میشود علاقمند به عمل خیر. حالا این تفکر گاهی موضوعش حسنات، گاهی موضوعش سیئاتی که عرض کردم. نه، انسان میتونه یک دور همه کارهای خوبش، همه کارهای ناشایسته و بعدش نفس من کجاست، عیب من کجاست، خوبیهای من کجاست، بدیهای من کجاست. مشکلی که ما داریم غافلیم، یعنی همینطور شبان روز میگذره، یه مرتبه نگاه میکنیم، دو هفته گذشت، سه هفته گذشت، امروز هشتم دی ماه، شروع سال تحصیلی مون در شهری بر باشه، مهر گذشت، آبان گذشت، آذر گذشت، بیمه شهریور گذشت، الان هم که هشتم دی چقدر واقعا نشسته ایم برای این مدتمون، تک تک مسائلمون فکر کنیم، بیاندیشیم، تعمل کنیم و بعد متناسب با اون تصمیم بگیریم. لذا اینکه تفکر عبادت حساب کردن تو روایات ما، دلیلش اینه که تفکر راه بشاست تو زندگی. خلوت کردن، فکر کردن، اندیشه کردن، حتی تفکر را بالاتر از بعضی از این اوراد و اذکار و امثال ذالک حساب کردن، چون تفکر راه را برای به اصطلاح رسیدن به کمال باز میکنه، یعنی کار به صورت بنیادین شکل میگیره، با استدلال انسان وارد یه کار میشه. ممکنه عده‌ای تحت تأثیر سخنی و حرفی قرار بگیرن، چهار روز بیفتن به نماز شب خوندن، چهار روز بیفتن به فلان کار خیر، چون بیپایه است، بیبنیه است، بدون اندیشه بوده، بلافاصله از بین میرود. اما اونی که بر اساس یه تفکر بنیادین استوار شده، همیشه مبنا دارد، به کاری که مبنا داره به این زودی انسان دست از اون کار مبنایی بله بر نمیدارد. لذا تفکر در گناهان، تفکر در عقاب، اینها میتونه زمینه ساز رشد و کمالات معنوی انسان باشه. اینم نکته سوم. پس نکته اول شناخت منشأ رذیله، نکته دوم جایگزینی صفتی به جای رذیله تا انسان تو این مسیر قرار بگیره. این دوم، سومم تفکر بود. چهارمین راه عبارت از انسان خودش رو به دادگاه وجدان معرفی کنه، به دادگاه وجدان. لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه. همین دادگاه وجدان اخلاق است. لذا علماء علم اخلاق مراتبی را برای نفس قائلند. هرچند خدمت شما این که نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. نفس اماره دیگه نفسی سرکش، نه خدا از انسان راضی است، نه انسان از خدا راضی، یعنی پای حق و گستاخی و حرمت شکنی است. این حرمت شکنی میکنه، خدا هم خوب طبعاً جنون بنده ای را قبول نداره. اما نفس لوامه نفسی است که انسان گناه کرده در پیشگاه خدا، ولی الان دچار عذاب وجدان شده، مرتب تو خیابون، تو کوچه، تو مطالعه یه مرتبه سلسله ذهنیش نیم ساعت میره جای دیگه، مطالعه رسائل میکنه، مطالعه مکاسب میکنه، مطالعه قواعد فقهی میکنه، مطالعه رجال میکنه، مطالعه تفسیر میکنه و هر کذا. تجربه شاید کرده باشید، یه مرتبه ذهنتون میره مثلا یه کسی هم که با شما حرف میزنه، یا تازه برگردید به حال اولیتون که اون زمان میبره. این به خاطر گاهی، البته نه همیشه، یه بخشش به خاطر اینکه ذهن انسان مشغول میشود به خطایی که از اون سر زده، به گناهی که از اون سر زده، تو دادگاه وجدان، روبروی دادگاه وجدان استاده، داره محاکمه هست میده، او سوال میکنه، این جواب میده. ازا یکی از راه ها برای کنترل رذیله آدرس دادگاه وجدان گرفتن، که ازش به نفس لوامه تعبیر میکنن. و جالب این است که خدای متعال تو همین آیه شریفه لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم، لا لا زاده است، داره معنای لا اقسم بیوم القیامه یعنی قسم نمی خورم، لا زاده است ولی تأکید در اینجا، شما که اهل ادبی، لا اقسم بیوم القیامه، لا اقسم یعنی قسم می خورم، نه قسم نمی خورم، لا زاده است. به نفس لوامه، بعضی از بزرگان تفسیر، صاحبان تفسیر گفتن خدای متعال برای این که محاکمه فردای قیامت را کاملا به تصویر بکشه، میگه تو این دنیا شما دچار یه محاکمه نفس لوامه اید، یعنی قبل از این که به محاکمه الهی سر در بیارید، ببینید اونجا تو همین دنیا هر روزتون در معرض دادگاه نفس لوامه و وجدان اخلاقی هست. اینم به خیلی راه خوبی است. پس همراه معالجه صفت رذیله با یک صفت نیکو جایگزین کنیم آروم آروم، و هم بریم منشأ رذیله را شناسایی کنیم، چی شد که ما به اینجا افتادیم، و هم تفکر کنیم، خلوت کنیم، فکر کنیم، آثار زیانبارش رو ببینیم. اینا مراحل خوبی نشون دادن، خیلی راه خوشاست، یعنی هوایی نیست، حرفی نیست، خطابی نیست، سخنرانی نیست، اینا دقیقا راه های کلیدی است برای پیدا کردن یک خطابهی میکنه، یک حرفی میزنه، شعار حرف میزنه، میگه نه تفکر خیلی سبب کنید، سبابین کنید علامت. هر شب خود آدم خودشو به محقه بگشه، خیلی داره. از شبت خدمت شما بگیم که امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه ای فرماید من سخت علا نفسه ارزارد به. خیلی جالب، یه کسی که بر خودش خشمگین بشود، یعنی نفس خودش رو مورد عتاب و خطاب قرار بده. چرا اینجوری کردی؟ ارزارد به، ارزا و زاد، یعنی باعث خوشنودی بله خداوند شده. علیه نفس خودت خشم کن، خشم تو بر نفست موجب رضایت پروردگار است. من سخت علا نفسه ارضا ربه. کسی که نفس خودش بر نفس خودش خشم میگیره، خدای متعال خدا را خوشنود کرده. در قرآن و حکم کلمات نورانی امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه است. پنجمین راه که آخرین راهی است که محضر دوستانم عرض میکنیم، دفع افسد به فاسد. دفع افسد به فاسد، خب همه هم میدونیم که دروغ بده، همه هم میدونیم کار برای شهرت بده، اینا را همه میدونیم. اونتا سوالی که مطرح هست اینه که گاهی از اوقات برای اینکه یه رذیله را از جامعه برداریم، یه مشکل را از جامعه برداریم، یه رذیله را از وجود خودمون برداریم، گاهی ممکن است پناه ببریم به یه رذیله‌ای که اون رذیله نسبت به این رذیله‌ای که ما گرفتارش هستیم او فاسده و اون چه ما گرفتارش هستیم که اصلا افسده. دفع کن افسده بفرمید آن مثالی که زدن علمای اخلاق، دو تا مثال زدن تو این زمینه، مثال ها زیاده، حالا یکی دوتش میگن اگر کسی مبتلا به صفت بخله، خب اون راهکار دومی که ما خدمتون عرض کردیم که یه صفت حسنه را جایگزین صفت رذیله کنه، یعنی آدمی که بخیله برای اینکه بخلش از بین بره، بره سراغ انفاق. البته اون انفاق با شرایط خاص خودش برای خدا باشد، چه باشد چه باشد بیده. اما گویا از خود نه، آدم میاد انفاق هم میکنه، اون حالت براش پیش نمیاد. گفتن برای اینکه انسان دست از این بخل برداره و آرام آرام طبع او آشنای با انفاق بشود، که خود به خود او را در ریل انفاق قرار بدهد و آرام آرام از حالت اشتهار و حالت اخلاص برسد، این است که برای اینکه حالا از نظر روانی خودش رو راضی کند، برای اینکه از این حالت بخل در بیاد پول بده ولو برای کسب شهرت، تا جامعه تعریفش کنن، تمجیدش کنن، این یه مقداری رضایت نفسانی به دست میاره، مشهور میشه، سر زبان‌ها میفته، مورد احترام قرار میگیره، چنین چنان. اما بعد از مدتی این حالت اشتهار دیگه انسان سیر میشه از این حالت، ولی چون عادت کرده به انفاق، این انفاق تو ریل بفرمودا اخلاص دارد. پس برای از بین بردن بخل که یک صفت رذیله است، آمدیم سراغ انفاق اشتهاری که اشتهار هم خودش یک رذیله است. منتها مقایسه بین این رزیله و اون رزیله دفع الافسده بالفاسده، که این فاسد آرام آرام ممکنه تا مدتی من احساس بکنم که بله حالا مشهور بشم، ولی ثم ماذا؟ بعد که این آقا دیگه شهرت پیدا کرد، ولی چون عادت کرده، چون تو مسیر قرار گرفته، این اشتهار تبدیل می شود به انفاق مال اخلاص. میشه میگن دفع الافسده بالفاسده. تو جامعه بین دو نفر مشکل وجود داره، دعواز داد بیداد. خب دروغ میگن چیز بدی است، اما اگر انسان بیاد دروغی بگوید که باعث آشتی این دوتا برادر دینی بشه، اونم دروغ این شکلی که میرود پیش زید میگه آقا نمیدونی آقا چقدر از شما تعریف کرد، چقدر از شما تمجید کرد، پشت سر شما چقدر احترام کرد. یه حرفی میبره اونجا که در متن واقع خبری نیست، اما این دروغ مصلحت آمیز در مقایسه با اون کینه و عداوت و دشمنی که بین اونها هست دفع الافسده بالفاسد. پیش دیگری هم که میرود میگه آقا شما که منطور قضاوت میکنید، نمیدونید در دل او چی میگذرد نسبت به شما، این دلها را به هم قلفت میده، یه صبحانه دعوت میکنه، این اون بره صفره، اون اون بره صفره، بگو بخند صورت دستوسی و بنده خدا به امان رضا. میگن تعبیری که در روایت وارد شده، المصلح لیس بکاذبه، المصلح لیس بکاذبه، یعنی آدمی که قصد اصلاح به جامعه داره و میخواد اصلاح در یه جامعه ایجاد بکنه، این متصف به کاذب بودن نمیشود، چون در مقام ایجاد آشتی، ایجاد صلح تو جامعه و یک مفسده عظیمتری را میخواد از جامعه. خیلی بی‌ضرر هم هست که آقا نسبت به تو خیلی علاقمند، نسبت به تو چست به جای ضرری هم نزده. این هم راجع به این قصد. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال هم به من کمک کنه، هم به شما کمک کنه. اینا را یادداشت کنید، اینا را از شبت خدمتون، هم تو ذهنتون، هم تو عملتون، هم تو کاغذاتون انشاءالله یادداشت کنید. راه های گریز از رزیله و رو آوردن، انشاءالله در جلسه بعد راه های کسب فضیلت را، یعنی ما انشاءالله با این گونه راه ها، با این گونه دستور الاول ها رزیله و رضائل را از وجودمون پاک کنیم و بعد بریم سراغ فضائل. حالا چی چیز عنوان فضائل و راه کسب فضائل و چگونه رفتن سراغ فضائل را انشاءالله تو دستور العمل بعدی محضر مبارکتون عرض خواهیم کرد. بعضی از دوستان رو نمی‌بینم، مسافرت رفتن، کجا رفتن علمای اعلی؟
دو تا دوستان امتحانات چشون بود رفتن بوشهر.
دو نفر
بله.
انشاءالله که هر جا هستن خدا حفظشون. خب من در خدمت دوستان هستم، اگه سوالی مطلبی هم دارید بفرمایید. که ما امروز البته ذهنمون مشغول سخنرانی تو فیضیه است، چون سخنان اونجا هم من از